11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. از بالاترین مقامات مملکتی رو ما میگیریم تا اشخاص عادی. شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو نینا، آصف فتویی هستم و با برنامه دیگه از برنامه های انقلاب 57 در خدمت شما هستیم. همونطور که گفتم سالگرد انقلاب 57 و خیزش دیما یه بار دیگه مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی و چگونگی اونو به مسئله حاد تبدیل کرده. در بحث امروز اساساً به دو راه حل انقلاب یا اصلاحات میپردازیم. در این راستا امان کفا از رهبری حزب حکمتی است خط رسمی رو به این برنامه دعوت کردیم. خیلی خوش اومدید به این برنامه امان کفا و با تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
مرسی. منم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو نینا سلام دارم.
طرفداران اصلاحات از سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق تغییرات گام به گام و به شیوه اصلاحات دارن صحبت میکنن و این مسائل رو به شدت دارن الان مطرح میکنن. جواب شما چیه به این مسئله؟
ببینید، تا اونجایی که به لغتیش برمیگشه بهتر این نکته رو اول بگیم. موقعی که معمولا سر اصلاحات و یا لغت رفرم رو به کار میبرن همه صحبت میکنن، عموما سر یه نکته صحبت دارن و اونم اینه که رفرم آیا خوب هست یا نه، و این یه جواب یه سوال معینیه. مسئله اصلاحات با اونجوری که شما دقیقا تو سوالتون گفتید که آیا از طریق اون میشه گام به گام و با استفاده از اصلاحات جمهوری اسلامی رو عقب زد و یا حتی سرنگونش کرد، سوال دیگری است. این جنبش اصلاحات یه جنبش معینیه، جنبش معینیه که یک انقلاب نمیخواد، تغییر و اوضاع نمیخواد، فقط تنها چیزی که خواهانش هستش اینه که بتونه به یک درجه این شرایط امروز رو به نفع یه جناحی یا یک جناح دیگه در بیاره. اصلاحات و اون جنبش اصلاحات که دارن اسمشون میبرن به عنوان راه حل بهبود پیدا کردن تو شرایط، امکان گرفتن، اینو داشت جلوی جامعه میذاشت و عملا یه نیروی در مقابل اون نیرویی که خودش فکر میکرد جمهوری اسلامی علل عموم امکان هیچ گونه بهبودی تو زندگی مردم نمیتونه بیاره و به همین خاطر جنبش اصلاحات در مقابل جنبش که برای انقلاب و سرنگونی کامل دنبال راه بهبود شرایط زندگی قرار گرفته. اینی که آیا جمهوری اسلامی ممکنه به صورت با شکل اصلاحات بره جلو میتونه تو بحث عمومی یه جایی مطرح بشه، ولی لاونجه که به جامعه ایران، به اون جامعه مشخصه که توی حوزه به قول معروف بین‌المللی روابط کار و سرمایه قرار داره، انتظار اینی که ما بتونیم شرایط بهتر اقتصادی رو و شرایط بهتر زندگی مردم و آزادی‌های بیشتری داشته باشیم توی کشوری مثل ایران غیر ممکنه که به هیچ طریقی غیر از راه سرنگون کردن و راه انقلابی به این اعتبار به دست بیاد. هیچ جنبش اصلاحاتی نمیتونه چیزی بیشتر از همون چیزی که در بهترین حالتش یه نیروی غیر از رسمی و علنی اسلامی حکومت سرمایه داشته باشه میتونه تو ایران بیاره. به طور کلی این تصویر خیلی گمراه کننده ایه. گمراه کننده، نه از این جهتی که آدمایی که تو این راه هستن گمراه هستن، بلکه یه تصویر سیاسی عمومی تری رو دارن در مقابل بقیه دارن میزنن که جلوگیری کردن از انقلاب باشه. اصلاحات توی ایران قرار چی بیاره؟ قرار یه شرایطی بیاره، یه جامعه، یه حکومتی رو بیاره تو این جامعه که توی اون حکومت از قرار آزادی ها باشه، امکانات بهتر بشه، شرایط زندگی مردم بهتر بشه و یک همچین تصویری از هیچ بخشی از بورژوازی لاغر توی کشور مثل ایران ممکن نیست. کل حکومتی که توی ایران هست، هر حکومتی باشه، مهم نیست اسم اسلامی داشته باشه یا نداشته باشه، بالاخره آخر روز تنها راهش اینه که نیروی کار ارزون رو نگه داره و بتونه شرایطی رو فراهم کنه که سرمایه بتونه به بیشترین وجه و به بهترین وجه بتونه تو تولید باسولید و تولید سود و ارزش اضافه که درش میخواد بر خودش به وجود بیاره. میخوام بگم امکان تصور اینی که ما یک دولتی داریم که دولت سرمایه باشه و بتونه شرایط زندگی مردم رو بهتر بکنه، این تصویر واقعی نیست. در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی، در اعتراض به اختناقی که وجود داره، در اعتراض به بردگی و کارمزدی که وجود داره، هیچ گونه اصلاحی رو نمیتونه بورژوازی در ایران بده و راه بهبودی رو نمیتونه به وجود بیاره. اونایی که دارن از طریق اصلاحات حرف میزنن، میخوام بگن حکومت کاری نداشته باشین، شرایط فعلی رو نگه دارین، یه مقداری از اون مشکلاتی که به قول معروف به قول خودشون خیال میکنن عمده است، میخوام به عنوان آمال و انتظارات مردم بزنن جلو چشمشون. جنبش اصلاحات در مقابل جنبش انقلاب و در مقابل جنبشی که میخواد از جمهوری اسلامی بگذره و شرط بهبود زندگی رو به وجود بیاره قرار گرفته. به این اعتبار یه جنبشی هستش که کاملا غیر انقلابی و کاملا غیر مترقی و به میزان زیادی بازگشت جامعه رو و تصویر ناکجا آبادی رو در مقابل جامعه میذاره و این تصویر واقعی نیست. اصلاحات نمیشه و کم کم و به قول معروف درست کردن جمهوری اسلامی نمیتونه پاسخی باشه برای خواسته های واقعی مردم که زندگی بهتر و آزادی بیشتر و رفاه رو بخواد و امنیت جامعه رو بخواد. یه همچین رو بجوزی نمیتونه بده، به خصوص جمهوری اسلامی اصلاح شدهش.
تو صحبت خودت نمشاره کردیم به مباحثی الان بین خودشون بحثای جدی ظاهرن داره طرح میشه و تئوریسیناشون دارن دست به قلم میشن و مباحثی ارائه میدن از این دست که بازخوانی انقلاب 57 رو میکنن، دوره شاه و بازخوانی میکنن، از جمله عباس نبوی، عباس عبدی و بهزاد نبوی و این قبیل افراد که معتقدن خب دوره شاه بیشتر فوکوس رو گذاشته بود روی بحث اقتصاد و شکوفای اقتصادی و که به درجه ای تونسته نتونسته و هرچند خودشون تو این زمینه به شدت وضعشون خراب و ورشکستن، ولی تصویری که میدن که خب میگن بس اینه که به اضافه این باید به آزادی های سیاسی فکر کرد، به اصلاحات توی زمینه های اجتماعی فکر کرد، بلبشوی رو انداختن این شکل که با این شیوه نقد میکنن دوره اوائل انقلاب رو نقد میکنن و میگن اگه این سمت و سو رو بگیریم در اینجا اصلاحات میشه و میتونیم کار برحال. گفته میشه تجربه انقلاب 57 نشون داد که انقلاب راه مناسبی برای سرنگونی نیست در کل، ولی توی صحبت‌های شما ما داریم اینو میگیم که نقطه مقابل این لابه و تنها راهشه و در مقابل این صحبتشون، این بحثشون، انتخابات آزاد یا رفراندوم رو مطرح میکنن. اول میخواستیم بدونیم که آیا شکست انقلاب 57 در نفس انقلاب و قیام 22 بهمن بود و دومن چقدر رفراندوم میتونه جاگوی خواست سرنگون جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی و رفاه و عدالت اجتماعی باشه.
ببینید تو اونجایی که به بحث اینا با دولت شاه و بقول معروف حکومت سلطنت پهلوی برمیگرده، بحث اصلاحات یه بحث دیگه است. اونی که در رابطه با اون چیزی که به اسم اصلاحات و از بعد از دو خرداد و غیره دارن میگن یه بحث دیگری است و امروز که تحت اسم طرفداران روحانی هم داره میاد یه بحث دیگه است. میخوام بگم لغته به نظر میرسه اصلاحاته، ولی خیلی با هم فرق میکنه. یه بخشی از بورژوازی ایران به بازی ندادنش و سهیم نبودنش تو قدرت در زمان شاه ایراد داشت و میگفتش که اختناق، و وقتی که از اختناق حرف میزد منظورش عدم آزادی خودش بود. جامعه در ایران اختناق رو با اقتصادش رابطه مستقیم هر دوش رو در حکومت میدید. نمیشه توی کشوری مثل ایران که قرار بود مثل زمان شاه قرار بود که نیروی کار ارزان تعمین بشه و ما قرار بود که مطمئن بشن که این نیروی کار ارزان ارزان میمونه، یه دولتی غیر از یه دولت دیکتاتوری داشت و اون دولت دیکتاتوری به این به معنای واقعی کلمه توی جامعه مثل ایران به معنای یک چیز بود و اونم این بودش که هیچ کس و هیچ کس نمیتونه چیز دیگری بگه و این اجازه تشکل و اجازه مبارزه و اجازه دموکراسی رو نه فقط به مردم و به طبقه کارگر مشخصا بلکه به خود بورژوازی هم تحمیل کرده بود. به این اعتبار هیچ کدومشون حتی احزاب بورژوازی هم نمیتونستن بیان به خودشون به اسم احزاب بورژوازی سر بلند کنن. اون بخشی که علیه اختناق داره حرف میزنه در مورد زمان شاه و امروز داره کاره، حالا به عنوان جنبش اصلاحات به خودش میگه، این تصویری که داره میده اینه که اگر که شاه یک درجه بقیه بورژوازی رو بازی میداد، اگر که امکان دیگری فراهم که یه عده دیگه هم بتونن دخالتگری بکنن از خود طبقه حاکم، در اون صورت میشد که حتی انقلاب نشه. میخوام بگم اونجا تصویر از اصلاحات، اونجا بحثشون بر سر اینه، دعوای در اون خانوادگیه، صحبتی سر اختناق بر سر مردم و نیروی کار ارزان و شرایط اقتصادی مردم اصلا مطرح نیست. از بعد از انقلاب دوباره همین داستانه. شما وقتی که میان نگاه میکنی یه دولتی سر کار میاد که قراره مطمئن بشه انقلابی که شروع شد و اومد و رژیم سلطنت انداخت که خود خواسته خمینی و بقیه شرکا تو اون دوره نبود که انقلاب نمیخواستن، و وقتی که انقلاب و قیام عملا اتفاق افتاد کارشون این بود که چگونه میشه سرکوبش کرد و برای سرکوب اون هیچ راهی نداره غیر از اینکه شما سرکوب کامل بکنی، یعنی دوباره تضمین اون شرایط و برگشت به دوره شرایطی که بتونه حکومت بورژوازی تو ایران سر کار بمونه، دوباره با خودش اختناق داره و به همون اندازن اجازه نمیده هیچ نیرو و هیچ بخش دیگه از بورژوازی بتونه تشکل و احزاب خودش رو بیاره. میخوام بگم مسئله اختناق و مسئله اقتصادی دوتاشون بخشی از یک حکومت هستن. شما نمیتونید مطمئن بشید که بهترین شرایط برای سوداوری سرمایه ممکنه، بهترین شرایط برای ارزون نگه داشتن نیروی کار ممکنه، بدونی که اختناق اوریان داشته باشه. این مال تمام این کشورهای غیر متروپول همشون مثل همه، تو اینجا هیچ فرقی نداره. یه نکته ای که اینا دوباره در موردش دارن کاملا از یه زاویه دیگری دارن سعی میکنن روش پرده بیندازن، اونم اینه که دارن این تصویر رو میدن که اشکال از اینه که اگه درجه سیاست رو باز کنی، اینجا سوال اینه آزادی‌های سیاسی که حتی زمان روحانی به بیشترین وجه شروع شد تبلیغ شدن براش، این بخش داره یه نکته رو میگه. از آزادی سیاسی که داره صحبت میکنه منظورش آزادی سیاسی کیه؟ آزادی سیاسی در جامعه به طور واقعی یعنی یک چیز، یعنی امکان اعتراض و امکان متشکل شدن و امکان ابراز وجود و امکان حق بیان آزاد. تمام اینا رو از یه دولت بورژوازی توی کشور مثل ایران میخواییم، جامعه ای که نه فقط بعد از انقلاب مشروطه بلکه تو انقلاب 57 نشون داده که دولت ها رو میکشه پایین و حکومت ها رو میکشه پایین. آزادی سیاسی به معنای آزادی فعالیت سیاسی، به معنای آزادی تشکل، اینا جزء داده هایی هستن که اگر که یه رژیم بورژوازی تو ایران قبول کنه که فوری میندازنش. یکی از تضمین هایی که بتونن سر کار بمونن وجود این اختناقه. برای همین میخوام بگم یه تفاوتی هست. اونایی که انتقادی که اینا دارن میکنن به زمان دوره شاه، سر صحبتشون بر سر آزادی برای جامعه و اصلاحات به این اعتبار برای بقیه جامعه و فعالیت سیاسی برای بقیه جامعه نیست، دعوا سر سهم‌خواهی اخشار متفاوت بورژوازی حاکمه. وقتی که سر بعد از انقلاب 57 میایم میگن انقلاب این پروسه رو قطع کرد. اگر که انقلاب نمیشد، اگر که خود انقلاب به وقوع نمیپیوست، میشد با دست به دست شدن حکومت و به یه درجه ای امکان فعالیت بخشای دیگه بورژوازی رو دوباره فراهم کرد. این دروغه. هیچ حکومت بورژوازی تو هیچ کدوم از این کشورهای غیر متروپول بر سر کار نیستن مگر دیکتاتوری اوریان داشته باشن. دیکتاتوری اوریان بخشی از اونه. و توی کشوری که میگم مثل ایران که انقلاب کرده و هر گونه آزادی، هر گونه فعالیت سیاسی و هر گونه امکان بهبود از این طریق به معنای پایین کشیدن حکومته، خب در اون صورت حتی وقتی صحبت از آزادی سیاسی و حتی وقتی صحبت از اصلاحات میکنن دارن اعتراض میکنن و به بقیه میگن برای بقیه اختناق است. بین خودشون چقدر امکان آزادی است؟ میخوام بگم دعوای جناهای درون بورژوازی و حکومت، اون دعوا رو به معنای اصلاحات و بهبود شرایط سیاسی برای جامعه دادن یه عوام‌فریبی کامل و یه دروغی است که دارن به کل جامعه میگن. کل جمهوری اسلامی از روز اولش، از اون زمانی که خمینی گفت من که نگفته بودم بیاین قیام، بله قیام شد، دارن اختلاف و مخالفت خودشونو با کل بحث انقلاب دارن مطرح میکنن. هیچ وقت اونا انقلاب و قیام نمیخواستن. اینی که نتیجه قیام چی شد، اینی که سرکوب چگونه ادامه پیدا کرد و چگونه کاری که دولت زمان حکومت شاه، کاری که اون نیروی سلطنت نتونست بکنه و نتونست جلوی قیام و انقلاب رو بگیره، اینا به اتمام رسوندن. حالا دارن میگن مشکل از ما نیست، مشکل از اون مردمی است که اومدن و از اون طبقاتی است که اومدن انقلاب رو به وجود آوردن و دارن تقصیر رو میندازن تقصیر یه عده دیگه، دارن آب پاک رو میریزن رو سر خودشون. میخوام بگن که قیام 57 بود که مشکل به وجود آورد. یعنی مردم اگه شما دوباره برید قیام بکنید وضع خرابتر میشه. اگه کل بورژوازی رو شروع کنید بخواین بندازین، اگه بخواین علیه حکومت بیاین به صحنه بیاین و بخواین انقلاب و قیام رو بخواین دوباره بکنه، وضع بدتر میشه. و به همین خاطر دارن میگن که وضع بدتری که به وجود اومده به خاطر قیامه، نه به خاطر حکومت خودشون. دارن آب پاکی رو میزنن رو دست حکومت جمهوری اسلامی و ایراد دارن میندازن تقصیر قیام. نگاه بکنید اونایی که سر کارن که قیام نمیخواستن که، در نتیجه میگن الان هم که وضعتون بدتره، نه به خاطر شرایط سرمایه، نه به خاطر حکومت ما، نه به خاطر جمهوری اسلامی، نه به خاطر سرکوبی که کردین، بلکه علتش اینه که قیام کردید. و دارن قیامو و اون انقلاب 57 رو مشکل نشون میدن به مردم. باز از اینم اومدن جلوتر میگن که خب حالا بیایم همونجوری که شما الان اشاره کردید که میگین که چقدر رفراندوم میتونه جوابگو باشد، رفراندوم تو هر جایی میذارن، شما بستگی داره سوال رفراندوم رو چی بذارید، آریانه جمهوری اسلامی بذارید یا چی. باید نکته اصلی بر سر رفراندوم اینه که چی رو شما سوال میکنید. ولی مهمتر از اون یه نکته دیگه است. اگر که شما هر گونه رفراندوم و هر گونه ابراز نظر آزادانه مردم رو میخواین، خب باید مردم اجازه داشته باشن و آزادانه بتونن سر اون نکات بحث بکنن، تصمیم بگیرن و باید بتونن تصمیمی که دارن میگن بگن تصمیم واقعی مونه. شما اگر اینو نذارید جلوی همه، خب اون رفراندوم بی‌معنا میشه. اگر که امکان این نباشه که کسی بیاد بگه بابا ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، و اگر جمهوری اسلامی رو نمیخوایم تبلیغ خودش رو بتونه بکنه، ابراز نظر خودش رو بتونه بکنه، برای اون بتونه نیرو جمع بکنه، وقتی اون شرایط آماده نیست، وقتی اون شرایط وجود نداره، در اون صورت خود اون رفراندوم هم بی‌معناست. یعنی اجازه میدید با آدما بیان یه جایی رو علامت بزنن بدون که سرش بتونن حرف بزنن، مثل انتخابات جمهوری اسلامی. نه اجازه داری قبلش بری بگی، نه میتونه خودت کاندید بشی، نه بحث سیاسی هیچ کس میتونه بکنه، نه میتونن ابراز وجود بکنن، نه حق بیان و آزادی بیان وجود داره. خب توی یک همچین شرایطی شما بگو مردم حق دارن که رأیش رو بنزن تو صندوق برای چیزی که ما تصمیم گرفتیم. کسی که داره میگه که رفراندوم راه کنار زدن است، خب قبل از هر چیزی باید بگه که اون زمانی که اون رفراندوم داره برگزار میشه، آیا حق بیان، آزادی فعالیت سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی اظهار نظر کردن، این داده میشه یا نه؟ و چه کسی سر کار که اینو تضمین میکنه؟ در زمانی که جمهوری اسلامی سر کار است، رفراندوم معنا دارد؟ کسی میتونه تصور کنه جمهوری اسلامی سر کاره، قبول کرده که مردم بتونن آزادانه هر جوری که دلشون میخواد به هر طریقی خودشون میخواد خودشونو بیان بکنن و بتونن بحث بکنن، بتونن تصمیم بگیرن و بتونن برن پای صندوق رای و از تو صندوق رای اون نظری که اونا دادن در بیاد. و تضمین کردن این با یک جمهوری اسلامی ممکنه؟ یک. دو، اگر که جمهوری اسلامی سر کار نیست، یعنی نیروی هست اونجا که میخواد این تضمین رو بکنه، خب در اون صورت دیگه جمهوری اسلامی سر کار نیست، چه صحبت از سرنگونی میکنی از طریق رفراندوم؟ منظورت اینه که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی رفراندوم میشه، اونم توسط حکومتی که تضمین این آزادی ها رو بکنه؟ خب این دیگه خیلی تناقض داره، چون که نوعی که اینجا مطرح میشه این که از طریق صندوق رای به سرنگونی برسیم، خب این خودش معنا نمیده. شما باید اول سرنگون کرده باشی، امکان اظهار نظر رسمی رو داده باشی، بعدن بری سراغ رفراندوم. چجوری میشه در زمان جمهوری اسلامی این فعالیت و این آزادی ها رو داشت؟ کجا و کی از شما قبول میکنه غیر از خودشون،
نه
غیر از خود حکومتی ها؟
بحث اونا الان دقیقا توی بحثای اونا یه مسائل اومده که دقیقا نقطه مقابل این صحبت شماست. بحث اونا این نیست که انقلاب بکنن و جمهوری اسلامی بره و بعد رفراندوم بکنن. حتی نظر دیگه که مطرح میشه اینه که خب جمهوری جامعه ایران به دلیل اینکه 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی و رو سرش بوده تجربه دموکراسی نداره و باید دموکراسی رو تجربه کنه و به همین دلیل باید پروسه آرام برای تحمیل دموکراسی به جمهوری اسلامی، یعنی منظورش اینجوریه، تا پروسه خیلی به قول معروف پله پله و قدم قدم گام به گام دموکراسی تو اون به جمهوری اسلامی تحمیل بشه و همزمان که تجربه دموکراسی تو جامعه رو طی کرد اون موقع مردم به خواستشون میرسن و اون آزادی و رفاه و عدالتش و اینا رو چیز میکنن. ولی دقیقا میگن نقطه مقابل این انقلابه که این پروسه رو قیچی میکنه. اینو میگن که بس از انقلاب نیست اینجا، تمام فکوسشون اصلاحاتیه که مقابل این انقلاب گذاشتن و از هر حربه استفاده که بگن اینو باید پس زد. نظرتون در این مورد چیه؟
من دقیقا همینو دارم میگم. میگم ببینید تصویری که میخوان به جامعه بدن که مردم میان هی دموکراسی رو تجربه میکنن، یعنی مردم میان جمهوری اسلامی بالاخره توی اون دوره دوران خلع نیست، یا جمهوری اسلامی سر کار است یا سر کار نیست. اگه جمهوری اسلامی سر کاره تضمین آزادی فعالیت سیاسی رو هم به همه میده، خب در اون صورت دیگه رفراندوم برای چی میخوان؟ میخوان رفراندوم بکنه بگین خب جمهوری اسلامی حالا قبول کنه مردم گفتن شما رو نمیخوان، یعنی پروسه ای انجام شده که جمهوری اسلامی تو شرایطی قرار گرفته که مجبور شده قبول کنه که مردم آزادی فعالیت سیاسی علل عمومو دارن، مردم اجازه دارن حق بیان داشته باشن، مردم میتونن تبلیغ بکنن، مردم میتونن حرف بزنن، همه این شرایط هست، ولی هنوز جمهوری اسلامی سر کاره. من میگم این که همچیزی ممکنه؟ یعنی این تصویر رو واقعا فکر نمیکنه. اینا دارن یه تصویر میدن که بهش میگن جمهوری اسلامی امکان داره که سر کار باشه و جمهوری اسلامی امکان داره آزادی فعالیت سیاسی و آزادی اجتماعات و آزادی تبلیغ همه و آزادی ابراز نظر رو همه اینا رو میتونه بده، این توانایی جمهوری اسلامیه. بعدش مردم هم که گفتن آقا شما رو نمیخوام بگن چشم بلنشم برن. این تصویر واقعی از یک جامعه نیست، این تصویر کسی است که داره میگه جمهوری اسلامی امکان برقراری و آزادی بیان داره. هر کسی که توی ایران که هیچی، تو هر جای دنیا نگاه کنه میگه اگه شما به زمانی رسیدی که اینان فشاری آوردی به جمهوری اسلامی که دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه شما رو سرکوب بکنه، این قدرت سرکوب رو نداره، قدرت اختناق رو نداره، در اون صورت چه جمهوری اسلامی سر کاره؟ میگم این تصویر غیر منطقیه، این تصویر غیر منطقیه و به خاطر همین گمراه کننده شامورت بازی و عوام فریبی عمومیه، داره این تصویر میده که جمهوری اسلامی میتواند آزادی بیان بده، جمهوری اسلامی میتواند آزادی اجتماعات، آزادی ابراز نظر رو بده، جمهوری اسلامی کسی رو به خاطر اینکه باهاش مخالفه نمیگیره، جمهوری اسلامی کسی رو زندان نمیکنه، جمهوری اسلامی کسی رو شکنجه نمیکنه. این ممکن است، دارن این تصویر رو میدن، این سرابی که دارن میسازن اینه و به خاطر همین دارن عملا به خاطر این کارو میکنن که میگن که شما انقلاب لازم نیست بکنید، همه این آزادی بیان و غیره رو میتونید داشته باشید بدون انقلاب. اگر یک همچین تصویر چیزی اسمش غیر از عوام فریبی بشه گذاشت، خب میشه قبول کرد. من همینو گفتم سوالی که در مقابل اینا هست اینه، در زمان کی با چه حکومتی سر کار و با چه نیروی شما میتونید تضمین کنی که آدم ها اجازه دارن که حق رأی خودشون رو آزادانه بدن و میتونن ابراز نظر کنن؟ تصویری که میگه شما بیا از طریق اصلاحات و صندوق رأی و رفراندوم برو جلو و حتی سوال رفراندوم رو لابد مردم تعیین میکنن تو اینجا دیگه، نه جمهوری اسلامی. میگم اگه اونجوری باشه جمهوری اسلامی هنوز سر کاره؟ آیا واقعا این تصویر گمراه کننده نیست که کسی بگه جمهوری اسلامی تمام این امکانات رو میدهد؟ اگه شما یک لحظه، یک ثانی، یک ساعت جمهوری اسلامی بگه هر کسی هر کاری خواست بکنه، هر بیانی داشت، هر ابراز نظری داشت، هر رادیو تلویزیون خواست حرف بزنه، هر روزنامه خواست منتشر کنه، هر جا خواست اجتماع کنه، هر جا خواست بره بحث کنه، هر چی خواست بره بگه و ما نمیگیریمش، آزاده، شما خیال میکنید برای همون یک ساعت جمهوری اسلامی سر کار میمونه؟ اختناق پایه و یکی از ستونهای حضور حکومت بورژوازی تو کشوری مثل ایران و من جمله الان جمهوری اسلامی، زمان شاهش هم همین بود، کشت زمان شاه، حتی زمانی که شاه در رفته بود در زمانی که حکومت نظامیش دیگه معلوم بود جواب نمیده، اون موقع کسی صحبت میکنه حالا بیایم رفراندوم بذاریم. هیچ اتفاقی همچین هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده. کدوم حکومت تو دنیا میگه بیاین مردم رفراندوم کنی که من برم و بعدش هم بگه چشم من میرم؟ این تصویر دروغه. این تصویر به خاطر اینه که فقط میخواد بگه شما میتوانید انقلاب نکنید، میتونه بگه جمهوری اسلامی جمهوری است که اجازه میده شما نظرتو بگین. بورژوازی در ایران هیچ مشکلی با این ندارد و حکومت اسلامیش تو ایران الان هیچ مشکلی با این ندارد. کجای دنیا این اتفاق افتاده؟ هیچ جای دنیا این اتفاق نیفته و تو ایرانش هم اتفاق نمیفته. تمام این تصویر، تمام این راهی که این بحث رفراندوم داره میاره، دوتا سوالش خالی میذاره. کی تضمین میکنه مردم آزادی دارن؟ کی تضمین میکنه که مردم نظرشون رو میتونن آزادانه برن بدن و سر اون حرف بزنن، حق بیان داشته باشن؟ و کی تضمین میکنه که نظری که اینا دادن آخر سر اجرا میشه؟ اگه کسی میاد و قبول میکنه از این آقایان و سخنوران بورژوازی، کسی میاد قبول میکنه که جمهوری اسلامی یه همچین چیزی رو ممکن میسازد، خب اون موقع دیگه باید اون آدم بشه بگه نمیدونم تو مریخ باید زندگی کنه. وگرنه چرا باید بورژوازی بیاد اگه قبولم میکنه که بعدش هم از سر کار بره؟ خب چرا رفراندوم میخواد؟ نیرویی که داره میره برای جلو اون نیرو انداختتش. یک نکته فقط اینجا میمونه و اونم اینه که اینا بحث سرنگونی و بحث تغییر رو به جای بحث انقلاب قاطی کردن. این هم هست که اینم یه نکته دیگه است که اگه فرصت بشه میشه سر اون صحبت.
تو برنامه آینده حتما به اینا خواهیم پرداخت، اما خود مطالبات و خواستایی که توی اعتراضات اخیر از مردم میشنویم و میبینیم گواه دقیقی بر صحت صحبت‌های شما بازی که این لایه‌های درون حکومتی یا لایه‌های بورژوایی، حالا چه درون حکومتی باشن چه خارج از اون، دارن در میارن و مردم فریبی رو میخوان را بندازن که به طور واقعی موفق نشدن و نمیشن. ولی تمام اینا نشون میده که و تمام صحبت شما نشون میده که تنها راه انقلابه. ما میخوایم به خاطر وقت کممون که از برنامه مونده به عنوان آخرین سوال از شما بپرسیم که انقلاب مورد نظر شما چگونه محقق میشه و چه مختصاتی رو داره است؟
بله، دقیقا همونی که داریم میشه سر نکته انقلاب گفت. من فقط یه جمله اضافه کنم به قبلی. همین این جنابان اصلاح طلب یادشون رفته تو دیما همشون گفتن مردم رو بگیرین، حالا میگن که بعدا کل جمهوری اسلامی اجازه میده. ببینید تا اونجایی که به انقلاب برمیگرده دو تا اینجا نکته اصلی هست. یکیش این که چه انقلابی و اینی که اون انقلاب چگونه انجام میشه. اگر که صحبت میکنیم از این که چه انقلابی ما دنبالش هستیم، ما کمونیست‌ها دنبالش هستیم، ما دنبال یه انقلاب اجتماعی هستیم که کل کارموزی رو به طور کاملش و همه جانبش برداره، انقلاب سوسیالیستی، یه انقلاب اجتماعی کامل، یک همچین انقلابی به معنای این است که شما باید با برنامه بری جلو براش. یعنی باید سازمان بدی، باید تشکل داشته باشی، باید قدرت داشته باشی، توازن و قوا رو عوض کنی، به شرایطی برسونی که اون شرایط باعث میشه که یک نیرویی که میخواد انقلاب کنه، یه نیرویی که حاکم هست و میتونه بکشه پایین. مختصات زمان اونو خب موقعی که اون انقلاب به وجود میاد میشه گفت. خیلی سخته کسی بگه من میرم انقلاب میکنم، یه همچین چیزی واقعی نیستش. خیلی فاکتورها هستن، از شرایط فرهنگی اون دوره، شرایط اجتماعی اون دوره، جو و فضایی که وجود داره، قدرت و نیرویی که اون نیرویی که داره میره پای انقلاب داره، احزاب و نیروهای کمونیستی که میخوان برن پایان انقلاب، قدرت اونایی که دارن، درجه نفوذی که دارن، چقدر تونستن بورژوازی رقم بزنن و چقدر تونستن این تصویر رو به جامعه بدن که ما میتونیم نه تنها قدرت رو بگیریم بلکه میتونیم قدرت رو نگه داریم و میتونیم شرایط بهتری رو فراهم کنیم. اینا فاکتورهایی هستن که تو اون دوره تمیشه. کسی نمیتونه از پیش بره بگه من این انقلابو میکنم و میکنم. صحبت سر این که شرایط اون آماده کنی که اون انقلاب انجام بشه و تو اون پروسه دولت جمهوری اسلامی که چه حد دولت بورژوازی که هست از کار بیفته و ساقط بشه و طبیعتاً نیروی آلترناتیو طبقه دیگری بیا جایگزین بشه. به این اعتبار ما اون انقلاب اجتماعی رو می‌خوایم. براش چه کار باید کرد؟ تا اونجایی که به نیرویی که میتونه انقلاب بکنه، طبقه کارگری که حضور داشته باشه، شرایط معینی که بتونه این طبقه بره و بتونه دنیای دیگری رو بیاره، انقلاب سوسیالیستی بکنه، در این هیچ شکی نیست، همینا وجود دارن. اون چیزی که اینجا کمه، اون چیزی که به طور واقعی اینجا لازمه، اینی که اون نیرو بتونه با قدرت تشکل و احزاب خودش به اون درجه ای رسیده باشه که بتونه بگه من میتونم برم بگیرم و بعد میتونم برم جامعه بهتر رو بیارم و میتونم اونو نگه دارم. ما برای اون کار میکنیم، به وجود آوردن تشکل و پیروزی وسیع قدرت و نفوذ کمونیستا به عنوان آلترناتیوی که دارن میتونن و میرن براش فعالیت میکنن. یعنی نه فقط اینکه تشکلات طبقه کارگر هستن، بلکه درجه بالای قدرت نفوذ کمونیستا رو میخواد. دو، اونجا جامعه‌ای که داره براش میره جامعه‌ای است که به میزان زیادی بورژوازی رو عقب زده، چه جمهوری اسلامی چه هر نیروی دیگه‌ای که بورژوازی سر کار باشه، اونا به میزان زیادی گذاشتتش توی موقعیتی که قدرت حاکمیت نداشته باشه و نخوان مردمونو. و این شرایط دومش هست، یعنی درجه قدرت و نفوذ کمونیستا، قدرت و توان احزاب کمونیستی، قدرت و توان کمونیست به طور واقعی برای جوابها و آلترناتیو های دادن به جامعه و نشون دادن اینی که میتونه آلترناتیو بهتری به وجود بیاره. هیچ کسی تو ایران نیست یا تو هیچ جای دنیا الان نیستش که فکر کنه یه بخشی از بورژوازی میتونه زندگی واقعا رها، آزاد، برابر و رفاه رو بیاره. اینا به طور واقعی هیچ بخش از بورژوازی دیگه نمیتونه بیاره. هیچ بخش از بورژوازی نه رفاه میتونه بیاره، نه آزادی دیگه میتونه بیاره، نه برابری. این یه داده جامعه فکر میکنم در سطح بین‌المللی هستش. جواب طبقه کارگر و کمونیسمه و سوسیالیسم به عنوان نیرویی که بتونه این آلترناتیو و این امکان اجتماعی رو به وجود بیاره. برای به وجود آوردن بهترین شرایط برای اون تشکر، به وجود اومدن قدرت و نفوذ کمونیستا، نشون دادن راه‌های بهبود و زندگی بهتر، یعنی چگونه میشه کارمزدی رو زد کنار، چگونه میشه رفاه آورد، چگونه میتونه شرایطی فراهم کنی که از تمام اون نعمتی که وجود داره، از تمام اون تولید و تمام اون ثروتی که تو اون جامعه تولید میشه، میتونی به بهترین وجه زندگی و آینده بهتری رو بیاری. ما دنبال اون انقلاب هستیم، اون انقلاب اجتماعی، و فعالیت کمونیسم برای اونه. مختصات دقیقشو دقیقا بعدا میشه گفت، ولی یک چیزی رو به عنوان اهداف میشه گفت: کنار زدن کامل کارمزدی، بهبود شرایط زندگی، آزادی برای همه به معنای واقعی کلمه، برابری برای انسان‌ها به این معنا که تمام انسان‌ها حقوق برابر و زندگی برابر داشته باشن به معنای اجتماعی کلمه، سیاسی کلمه و اقتصادی کلمه. و بعد نکته آخرش رفاه و آسایش. آسایش و رفاه به این معنی که شما امنیت احساس کنی، احساس کنی که نمیان بگیرنت و نمیتونن بگیرنت، نمیتونن شرایطی رو فراهم کنن که شما سرت بمب بریزن فوری فردا. اون امنیت هم باید تضمین بکنی، چه درون جامعه چه بیرون مرزهای ایران. اگر که نگاه کنیم بگیم مختصاتش امروز به طور علن عموم چیه، به نظر من آزادی، برابری، رفاه و امنیت و حکومت کارگری.
با تشکر از شما امان کفا که در این برنامه شرکت کردین و با تشکر از شما شنوندگان عزیز رادیو نینا به پایان وقت این برنامه رسیدیم. در برنامه آینده همونطور که شنیدین در این برنامه مباحثی تر شد و مسائلی اومد که حتما باید به اونها بپردازیم، از جمله دوره‌ای که مردم وارد فاز سرنگونی میشن و یا بحث خود انقلاب و تفاوت اینا. به هر حال اینو میذاریم برای مبحث بعدیمون که به عنوان انقلاب همه با هم خواهیم داشت و برنامه بعد به اون اختصاص خواهیم داد. تا برنامه دیگه، روز و روزگارتان خوش.